عزه‌ای که در امر تبلیغ در حج سهم و توفیقی دارند و حضور پیدا کردند. عنوان بحثی رو که مطرح خواهم کرد الزامات و بایسته های تبلیغ در حج است. در آغاز عنوان مقدمه اهمیت تبلیغ و نتایجی که تا کنون تبلیغ در حج داشته است به طور مختصر اشاره می کنم و بعد به الزامات و بایسته ها می پردازیم. مکتب مظلوم و مجهول تشیع رسالتی رو به دوش هر شیعه و پیرو و اهل بیت گذاشته است که این مکتب مظلوم و مجهول رو تا حدی که می تواند با بیان خودش، یافته های خودش سعی کنه و تلاش کنه غبار مظلومیت و مجهولیت رو از چهره مکتب تشیع بزداید. لذا این یک رسالت برای هر انسان ولایی اهل بیتی است که یک رسالت برای خودش احساس کنه که باید در این زمینه گامی برداره. لذا این جمع که فرهیختگان حوزه و دانشگاه هستند به دنبال این رسالت در عمل سالهای متمادی است که در این رابطه تلاش میکنند و زحمت میکشند. من گاهی این مثال رو برای اهمیت این مبحث عرض میکنم. مرحوم علامه عسکری شخصیت ممتاز فکری جهان شیعه، شخصیتی که مرحوم آیت الله العظما خویی در معجم رجال الحدیث وقتی به مناسبت بحث عبدالله ابن سبا مطرح میشه می نویسند من چیزی نمی نگارم در این زمینه، اون که علامه عقایدی شیعه سید مرتضی عسکری در این زمینه نگاشته است کافی است. علامه عسکری که یه وقتی فرمودند من در منزلم نشسته بودم، در زدن، در رو باز کردم، دیدم مقام معظم رهبری و دوتا آزادشون آمدن، نشستن، خطاب به من کردن، گفتن آی عسکری من و فرزندانم رو نصیحت کن. این شخصیت علامه عسکری اعزه‌ای که در جمع حاضرن و از ادله قدم تبلیغن توجه دارند که این شخصیت حضور در مراسم حج رو به عنوان تبلیغ یک اولویت اول در زندگی خودش قرار داد. من درست یادم هست که خدمتشون بودیم، از این نخلستان به اون نخلستان تو شهر مدینه می رفتیم، در جمع شیعیان مظلوم مدینه شرکت می کردیم، در حالتی که این دستگاه اکسیژن به همراه ایشون بود، وضعیت هم اینجور بود که از بعثه می آمدیم بیرون با لباس طلبه‌ای، می رفتیم یک کاروان ایرانی لباسهای طلبه‌ای رو در می آوردیم، لباس عربی با ایشون می پوشیدیم، پیاده مسیری رو حرکت می کردیم می رفتیم. گاهی سه مرتبه این پیرمرد بین راه می نشست من نفس نفس می زد. وقتی می رفتیم اونجا یک رو استراحت می کرد اکسیژن بهش وصل می شد، نفس که می گرفت می نشست، این بچه های شیعه جوان ها دور هم جمع می شدن، معارف اهل بیت رو به اینها منتقل می کرد. ظهر هم که می آمد این سر نهار یک کف دست قرص تو دستش می ریخت، انواع بیماری های مختلف اینا رو با دو سه لیوان آب میخور تا بتونه یه لقمه غذا بخوره. یه وقتی من ترسیدم بر ایشون به حضرت آیه شرعی عرض کردم آه اگر که مصلحت باشه ایشون سخت این وضعیت رو سال دیگه به شکل محترمانه دعوت نشن، ایشون خیلی مشکله براشون، من میترسم حادثه اتفاق بیفته. قبل از اون ایام ایشون قوم آمدن زنگ زدن میخوام منزل شما بیام، آمدن منزل ما فرمودن کی میخواییم بریم، برنامه ها چیه چجوره؟ وقت بهشون گفتم ما این همه زحمت و این مسیرها و اینجوری، گریهش میترف سیه میگفت من خجالت میکشم از اهل بیت و صدیقه طاهره که یه فضایی برای من فراهم شده که تبلیغ مکتب اهل بیت رو داشته باشم، عنوان بیماری و چنین و چنان نیایم این سفر رو. خب آثاری که در این سفرهای اعزه تا کنون بار شده چیست؟ من بسیار مختصر دو نمونه رو خدمتتون اشاره میکنم تا بعد به اون الزامات برسیم. نمونه اول، من یه فرصتی اندونزی رفته بودم، حالا الان تردید از من نوشتم یا دانشگاه سورابایا بود یا جزیره بالی بود، یکی از این دو جا جمعی از نوشیه ها خودشون معرفی میکردن، یه استاد دانشگاهی ایستاد یکی دوتا سوال خیلی فنی کرد، من فهمیدم آدم بسیار پرمطالعه ایست، گفتم میتونید شما وضعیت تشیعتون اقبالتون به مذهب توضیح بدید؟ گفت داستان عجیبی داره، من چند سال قبل، آقا این سفر مرفش 10 سال قبله، گفت چندین سال قبل من مکه رفته بودم، در بقیع متحیر این قبوری که مردم زیارت میکنن قبور کیان است. یه جوان ایرانی کنار من ایستاد با زبان انگلیسی، گفت میخوای برای توضیح بدم این قبور قبور چه کسانی هست؟ شروع کرد برای من توضیح دادن، یه نقشه بقیع دست من داد، بعد منو برداشت آورد بعثه مقام معظم رهبری، اونجا صحبتهایی کردم، مباحثی مطرح شد. بعد از اون من به این نتیجه رسیدم که باید نسبت به مذهب تشیع مطالعه کنم و پس از 2 سال مطالعه به این نتیجه رسیدم که این مکتب رو باید معتنق شد و این مکتب مکتب حقانیت است. شما ببینید این تأثیر کار اعزه است. نمونه دومی که در حج هم خدمت اعضای هیئت علمی هم خدمت نماینده محترم ولی فقیه حضرت حجت الاسلام و المسلمین و جای نواب که هم به حمدالله انگیزه های تبلیغی فراوان و هم در این زمین خوشفکر و صاحب نظر است، عرض کردم خدمتشون الان یک شخصیتی است فعلا در امریکاست به نام دکتر طارق المصری. شما تو فضای مجازی مطالبش رو پیگیری کنید، استنتاجهای بسیار قشنگی نسبت به مذهب تشیع داره، مطالب بسیار زیبا، تحلیل‌های بسیار قشنگ این شخصیت داره. در یک جلسه بدع تشیعش رو مطرح میکنه که فیلمی از این جلسه گرفته شد خدمت برادر عزیزمون جناب آقای دکتر شاکری داده شد که خوب دوستان اون فیلم رو هم یه وقتی مشاهده بکنن. آقای دکتر طارق المصری بدع تشیعش اینجوری توضیح میده، میگه من 2 مرتبه به سفر حج آمدم، 1 سفر حسنی مبارک رئیس جمهور مصر جلسه ای در جامعة الازهر بود، فقهای جوان دنیا جمع شده بودن، ایده پردازی، نظریه پردازی، مقالاتی، مقاله من اول شد، یک حج از سوی حسنی مبارک گرفتم آمدم حج، مرحله دومی که به حج آمدم از سوی عربستان سعودی رابطه العالم الاسلامیه به عنوان شخصیت تبلیغی درجه 1 در جهان مطرح شدم، به من هدیه دادن، منو میهمان کردن، به حج آمدم. در کعبه مشرفه با رفیقم نشسته بودم، یک جوانی آمد بین من و رفیقم نشست، سلام کرد، گفت اجازه میدید با هم گفتگو کنیم به زبان انگلیسی؟ گفتم بگو. گفت اهل کجایی؟ گفتم مصر. گفتم شما اهل کجایی؟ گفت اهل ایرانم. گفتم حتما شیعه ای؟ گفت مسلمانم. گفتم نه، ایرانی ها شیعه هم، مسلمان نیستی، تو شیعه هستی. بعد میگه اون مطالبی رو که به من آموزش داده بودن بر علیه شیعه، همه کتابای احسان الهی زهیر رو خونده بودم، تعبیر میکنه تریک تریک یکی یکی این شبهات رو من مطرح کردم، این جوان قسمتی رو پاسخ گفت. بعد به من گفت از اینجا بیشتر من نمیتونم، اگه میخوای بیا بریم بعثه ما در خبزه، اونجا علمای هستن، با اونها گفتگو کن. دست منو گرفت، از اونجا آورد بعثه ایران. 10 ساعت در بعثه ایران با علمای شیعه گفتگو کردم، مقداری هم کتاب به من دادن، متعیر بودم کتابا رو چجور مصر ببرم. یکی از بستگان وزیر دفاع مصر با من بود، کتابا رو بهش دادم، گفتم تو میتونی اینا رو مصر بیاری. مصر آورد، من این کتابا رو مطالعه کردم، به این نتیجه رسیدم حقایق بزرگی در این مذهب است و من اون حقایق رو گرفتم و امروز به عنوان یک مبلغ این مذهب در دنیا دارم تلاش میکنم. حالا اون عزیزی که اون دانشگاهی محترمی که نشسته کنار این دکتر طارق المصری، دست او رو گرفته تا اینجا آوردنش، این همه ثوابی که در این مسیر تو نامه عمل این فرد مینویسن، آیا میشه تصور کرد یعنی چه؟ لذا اهمیت مسئله هم برای اعزه فکر میکنم جای تردید برای کسی در اهمیت این مسیر باقی نمیگذاره. همینجا عرض کنم تنها موردی رو که در کشور جمهوری اسلامی ایران بنده مصداق بارز وحدت حوزه و دانشگاه میدانم همین مسیر. من گفتم به نماینده معظم رهبری در دانشگاه ها، به بعضی از اعضای سازمان فرهنگ و ارتباطات و غیره در گفتگوها بهشون عرض کردم، گفتم مجموعه نخبه اینجا جمعن، یک تجلی وحدت حوزه و دانشگاه هست، نخبگانی از حوزه با نخبگانی از دانشگاه یک ماه در کنار یک دیگر، همه به دنبال یک هدف سعی میکنن، همه تلاششون با هماهنگی هم برای تبلیغ مکتب تشیع باشه. این بسیار ارزشمند. خب این مسیر یه الزاماتی داره که این الزامات رو باید بهش توجه بکنیم. من خیلی سریع سعی میکنم با توجه به وقتی که دارم برخی از این الزامات رو اشاره بکنم. نکته اولی که اینجا عرض می کنم، اعزه، دوستان، سروران، ما باید نسبت به روش تبلیغ مکتب از سوی اندیشمندان و علما و سلف صالحمون مطالعه کنیم. خواهش من اینه، برادر عزیزمون جناب دکتر جعفری که فعالیت خوبی در این زمینه، این گزارش های هم نشون داد یک اقبال و نگاه جدیدی به مسئله دارن، خواهشم اینه بعضی از اعزه، جمعی از اعزه رو من میشناسم، توانایی کامل دارن، به جای برخی از کلاس های آموزشی اینا برخی از مسائل تحقیقی پژوهشی رو به عهده بگیرن. شما ببینید ما هیچ کار نکردیم، اندیشمندانی مثل شیخ مفید که معمار کلام شیعی است، شیخ طوسی، علامه حلی، علامه حلی 200 سال مکتب تشیع رو جلو برده است، با چه روشی، چگونه؟ بنده گاهی با اظهار تأسف این نکته را عرض می کنم، نویسنده اروپایی دیوید دیچز در کتابش برگردان به زبان عربی مناهج النقد الادبی بین النظریت و التطبیق اونجا می نویسد که تا الان در اروپا بیش از 3000 کتاب و رساله راجع به روش ادبی یوهان گوته نگاشته شدن، بیش از 3000 رساله. آنگاه ما روش تبلیغی این بزرگان مذهب رو اگه دقیقا ارزیابی کنیم، بدونیم چگونه، با چه روش هایی، با چه فرموله های مذهب رو جلو بردن. علامه هلی شخصیتی که در منتهى الوصولش می نویسد در سن 26 سالگی از کتابت و تألیف کتب فلسفی دست کشیدم، شروع کردم به تألیف کتب کلامی و اصول و فقه. سن 26 سالگی. قاضی بیضاوی، عالم بزرگ، مفسر عظیم تسنن، مسلط به فنون ادبی مختلف که از تفسیرش استفاده می شود، یک نامه به علامه هلی می نویسه، یک سؤال داره از علامه هلی. نامه رو اینجوری شروع می کنه: یا مولانا جمال الدین ادام الله فواضلک، انت امام المجتهدین فی علم الاصول. آنگاه ببینی سال فوت قاضی بیضاوی علامه هلی 37 سال سنش بوده، یک جوان 37 ساله پیرمرد مثل قاضی بیضاوی عالم درجه یک اهل سنت خطاب میکنه بهش: انت امام المجتهدین فی الاصول. این آدم 200 سال مکتب تشیع رو جلو برد، چگونه، با چه روشی، با چه مدلی. برخی از شعرای بزرگ ما که کمتر از علمای عقیدتی ما نیستن، مثل سید همیری، مثل شیخ عذری، قصیده هزار بیتی او راجع به امامت، همه تفکرات دقیق و استدلالهای شیعی رو بیان میکنه: نبی بلا وصی فتعالی الله اما یقوله سفها. و صاحب جواهر وقتی قسمتی از این قصیده رو میشنود دستاشو میبره بالا، به نقل مرحومش عباس قمی در الکنا و الالقاب میگه: خدایا 43 جلد جواهر رو در نامه عمل ثوابش و در نامه عمل شیخ عذری بنویس. این قصیده شد ثوابش رو در نامه عمل من صاحب جواهر بنویس. چه روشی، چه منهجی. از این جمع متوقع مطالعه بشه. ما چند جزوه برهانی استدلالی قوی راجع به مناهج این بزرگانمون در تبلیغ مذهب داشته باشیم. این نکته اول که ازش بگذرم. نکته دوم، عجز آشنایی با فن گفتگو و به تعبیری مناظره. بسیار خوشحال شدم که در یکی از گزارشگری ها آمده بود این مسئله. عجز بزرگان، احتیاج داریم، هیچ تعارفی هم نیست. این فن گفتگو را اگه بیاموزیم، حتی از معلومات اندکمون میتونیم درست استفاده کنیم. من گاهی مثال میزنم، یک کسی درست فنون شنا بلد نیست، خودش رو توی استخر میندازه، سر و صدا میکنه، دستا رو بالا میبره، پایین میاره، خودش خسته میکنه، سر از آب میاره بیرون، میبینه همون جایی که وارد آب شده بود همون جا، یک قدم جلو نرفته. ولی یک کسی هم فن بلده، به آرامی خودش از این برای استخر میندازه، با آرامش میره اون طرف، بعد از چند دقیقه از اون برای استخر سر بر میاره. او روش بلده، این بلد نیست. ما روش رو یاد بگیری، روش مناظره، روش گفتگو. گاهی من عرض میکنم مواظب باشیم تو زمین اونها بازی نکنیم، ما زمین ترسیم کنیم. من یادم نمیره یکی از فضلا یه وقت آمد اصرار کرد دو تا استاد دانشگاه الجزائری هست اینا بسیار نسبت به شیعه سوال دارن. ساعت جلسه هیئت علمی هم بود، دوستان به بنده فرمودن که شما با اینا گفتگو کنید. رفتم اینا را آورده بود، نشستم توی جلسه. بعد از سلام علیک مبلغ عزیزمون معرفی کرد این دو نفر از اساتید فلسفه دانشگاه الجزائرن، سوال دارن. شروع کرد بسم الله الرحمن الرحیم، علمای اهل سنت شما رو تکبیر کردن، من میخوام ببینم پاسخ شما از این تکبیرات چیه. من فکر کردم دیدم من بنشینم اینجا، این خوبم مطالعه کرده، شروع میکنه یکی یکی شبهات رو بیان کردن. از شبه تحریف شروع میکنه، به متعه میرسه، به اسمت میرسه. من تا سور باید بشینم پاسخ بدم بیم قانعم بشه یا نشه. من یه لحظه به ذهنم زد فضا رو باید عوض کنم. گفتم استاد میتونید بگید چی از بزرگان تسنن ما رو تکفیر کرده؟ اسم برد از گذشتگانشون تا رسید به این. گفتم و بعد الشیخ بن جبرین، و بعد گفت سماحت العلامه الشیخ بن باز. من قشنگ گرفتم مطلب. گفتم خب یا استاد بن باز کفره که انت هم لازم توشی و بس انا اوشی. بن باز شما رو تکفیر کرد؟ من نمیشنسه بن باز. گفتم که انت تعتقد به حرکت الارض الاولا، قبول داری زمین متحرکت کنیم؟ گفت نه شیخ، کل عاقل اعتقد کرد. گفتم بقال بشنو، بن باز یک کتابی داره الادلة النقلية والحسية على جریان الشمس و سکون الارض. یک کتاب الان تو کتاب کنی من هست، ادله نقلی و حسی برای این که خورشید متحرک زمین ساکن است، و ادله مختلف روایاتی از صحیح بخاری تمسک میکنه. بعدم گفتم صفحه 81 این کتاب میگه و کل من قال به حرکت الارض و ان اللیل و النهار متسبب من حرکت الارض فهو ضال کافر یستتاب و الا یقتل و یکون ماله فیئا لبیت مال المسلمین. بن باز میگه هر کی قائل به حرکت زمین باشه کافر، مشرک، همسرش ازش جدا بشه، توبهش میدن، اگه توبه نکرد همسرش جدا، اموالش تقسیم، باید بکشنش. گفتم یا استاد انت تعتقد به حرکت الارض الاولا؟ بین باب قارکت. گفتم بله آقای، اینا یعنی که شیعه رو تکبیر میکنن، این همه مشاکل داریم، این همه. حالا من از جوابتو میدم، من آمدم اول اعتمادشو به این اندیشمندانش از بین بردم. سه چهار بار این وسط بحث دیگه سوال میکرد بالله علیک شیخنا بین باب قارکت، مدهوش شده بودیم. بعدم تعبیر کرد والله مخ و مخاص بود. ببینید این اگر فن منازعه هزار بتونیم تقسیم بکنیم، همینجا عرض کنم اعزه محفوظات محفوظات محفوظات، ما در مقابل سلفیه به جد احتیاج به این مسئله داریم. محفوظات محفوظات محفوظات. گاهی دو جمله، یک حدیث، یک گزارشگری مسئله رو تمام میکنم. خب نکته دیگه ای که اینجا میخوام عرض کنم بحث بازگشتگان از سلفیه است. من یه وقتی بحث داشتم از مباحث بسیار مهمی که درش مسلط باشیم بسیار کمکمون میکنه در گفتگوها، اشخاصی است که یا در بین سلف یا جایگاه ویژه‌ای داشتن و یا سلفی به تمام بودن بازگشت از تفکر سلفی پیدا کرد. یه وقتی من اینجوری عرض میکنم اگه از من بپرسن بهترین کتابی که در این 50-60 ساله بر علیه شیعه نوشته شده با قلم قشنگ چه کتابی است؟ من جمع الصراع بين الإسلام والوثنية. مال الشيخ عبد الله علي القسيم. وقتی در عربستان طلوع کرد این آدم، تعبیر علمای عربستان این بود که ابن تیمیه جدید طلوع کرده است. سلفیای مصر تقاضا کردن از علمای وهابیت حجاز یک کسی رو بفرستید تفکر سلفیه رو اونجا مبرهن کنه. علمای حجاز ایشون رو فرستادن به مصر. این آدم دچار یک تحولات فکری شد، یک کتاب نوشت، حاضری یل اقلان. این تفکرات من غلایی بود به گردن من. و جالبه که امام جمعه وقت عربستان، امام جمعه مسجد الحرام شیخ ابو سمح، یک قصیده در فضیلت این آدم داره. صراع بین اسلام و کفری، یقوم به القسیمی الشجاعی، خبیر بالبطولة عبقری، له فی العلم والبرهان باعو. بعدن وقتی هذه الاغلال رو نوشت دوباره تکفیرش کردن. بنواز یک قصیده داره، ان القسیمی فی الاغلال قد کفرا وفاه بالضیق والالحاق قد فتحا. هنوز که هنوز کتاب از صراع بین الاسلام و الوثنیه رو چاپ میکنن، همین دو سال گذشته بین حجاج توضیح میکردن. به وقتهایی باشم صحبت میکنم، وقتی حرفایی میزنم میگم خب اینا رو که قسیمی تو جلد دوم از صراع بین الاسلام و الوثنیه صفحه چند خط چند گفته درسته؟ میگه حالا شاید. میگم خب آخرش میدونی این عبدالله علی القسیمی چی شد؟ حاضری الاغلالشم دیدی یا ندیدی؟ حالا اونا میگن ملحد شده، ولی گزارش داره بیاز اینجوری نیست. فوتشو در مصر در عرض کنم که بیمارستان فلسطین گزارش داری میکنن، قرآن میخون، تعجب داشت، ولی از اون افکار برگشت بلخه. یا عز دوستان شخصیتی مثل العلوی المالکی، من یادم یک سال در هیئت علمی تصمیم گرفته شد، حضرت آقای ترابی خدمتشون هستیم، اونجا صحبت شد، یک مختصری گزارشی از افکار العلوی المالکی در حج نگاشته بشه و دست دوستان مبلغ برسه، دوستان مبلغ افکار او رو مطالعه کنن، مسلط باشن. العلوی المالکی عالم درجه یک سعودی، مدرس بزرگ مسجد الحرام، ابن عن جدن کرسی اصلی تدریس رو در مسجد العلوی المالکی داشت. با وهابیت بینش صراع ایجاد شد. یک کتاب نوشت مفاهیم یجب ان تصحح. جدن کتاب خوندن. شخصیتی که در جهان اسلام بی نظیر این آدم. حضرت آجای مظلومی تشکیل دارن جنوب شرق آسیا رو خوب میشناسن. اونجا بسیاری از اساتید دانشگاه و علمای اونجا شاگرد العلوی المالکی هستند. یه وقتی یکی از علمای اونجا چند هزار کیلومتر آمد جاکارتا، گفت شنیدم یک عالم شیعه اجازه حدیث داره، از او آمدم ببینمش. بسیار شخصیت محترم عجیبی. وقتی از دنیا رفت، تشییع جنازه‌اش از مسجد الحرام تا قبرستان ابو طالب جمعیت بود. ملک عبدالله آمد به منزلش برای تعبین، در جلسه عزا شرکت کرد. شخصیتی که بنواز گفت وقتی من مردم منو در قبرستان ابو طالب دفن نکنید، چون ابو طالب اونجا دفنه. العلوی المالکی گفت وقتی مردم منو در قبرستان ابو طالب دفن کنید، چون حضرت ابو طالب اونجا دفن است. خب افکار این شخصیت رو اگر مسلط باشیم، دست دو نفر سه نفر رو بگیریم راه نماییش کنیم. آقا این سوالات رو داری؟ بسیاری از این سوالات رو العلوی المالکی تو مفاهیم یجب ان تصحح پاسخ گفته است. برو خودت مطالعه کن. من جالبم اینجا روز جمعه هم هست در محضر آقا و مولا و حضرت حجت هستیم، در هر مجلسی باشیم، در محضر حضرتیم، به قول جمال و صادقین سید ابن طاووس، نزیل و که حیث و متجهت رکابی و ضیف و که حیث و کنت من البلادی. در آخرین دیداری که من با العربی المالکی در رسیفه در منزلش داشتم، صحبت حیات حضرت حجت شد. گزارشگری های از بعضی از عرفای تسنن من آوردم که قائل به زنده بودن حضرت حجتن، صاحب الیواقیت و الجواهر فی مذهب الاکابر، گزارشگری کردم برای العربی المالکی، می نویسه و هناکه یترقب و خروج المهدی و هو من اولاد الامام حسن العسکری، ولد لیلت نصف من شعبان سنت 255. همه مباحث و توضیح میده، بعد دیگه اینا رو استادم برای من نقل کرد. حینما لاق الامام الحجه، وقتی با حضرت حجت ملاقات کرد، من ملاقات استادشم پیدا کردم. به زحمت تو کتاب لواقح یک کتابی داره ملاقات استادش رو با حضرت حجت بیان میکنه. وقتی این مطالب رو توضیح دادم، جمعی از مریداش حلقه نشسته بودن، سرش رو آورد کنار، تو گوش من گفت بله این درست حرفای اینا، و انا منهم، منم از همینایی که معتقد به حیات حضرت حجت. فکر نشد یه جوری مکتوب بشه از این عالم اندیشمند بزرگ. خب این شخصیت ها رو بشناسیم درست، که و دستگیری دیگران هم در این زمینه ها بسیار مهمه. آخرین نکته‌ای که عرض کنم، 4-5 نکته دیگه، به ساعت نگاه میکنم، نمیخوام وقت عزیز رو زیاد بگیرم. برادران، خواهران، بحث شناخت سلفیه جدید بعد از حرکت داعش از مباحث بسیار ضروری برای ماست. من عرض کنم امروز بحث زیارت قبور و توسل و نمیدونم این حرفا دیگه در بین نخبگان تسنن حرف اول نیست. ما سلفیه جدید، افکار سلفیه جدید، افکار سیاسیشون، افکار اجتماعیشون، افکار اعتقادیشون رو خوب بشناسیم. نگید نیستن. اعزه با صراحت عرض کنم، درست ما بر حرکت نظامی داعش غلبه کردیم به لطف و عنایت حضرت حجت و به هماهنگی بین ولایت و مرجعیت، غلبه نظامی بر داعش در منطقه ایجاد شد. ولی توجه داشته باشیم، تفکر داعش همچنان تفکر غالب در بین همه کنید. این شوخی نداره. در ملاقاتی که در لبنان با سید مقاومت داشتیم با حسین حسن بوده، 4 ساعتم طول کشید، من یه بحثی رو باز کردم، بعدشون تأیید کرد، گفت راست میگی. بزرگترین چالش ما امروز با جهان تسنن اینه، چالش فکریمون اینه. این احتیاج به ساعتها بحث داره. اگه این بحث رو خوب بدونیم، با یه سنی که برخورد کنیم، در عرض 10 دقیقه میتونیم تستش بکنیم. وضعش چجوره؟ فکرش چجوره؟ میول سلفی داره یا نداره؟ و چجور به پاسخگویی با او برویم؟ بر چه اصولی این فکر بنیان شده است که امروز جوان سنی می رود سالها شاگردی دکتر بوتی رو کرده، بوم می گذاره، استادش رو قطعه می کنه به قصد قربت برای برود به بهش، در مسجد تسنن میره، بوم می گذاره، جمع زیادی رو قطعه می کنه. چه فکری استواره این؟ امروز بعد توسل و زیارت قبور و اینا نیست، چیز دیگه است. و چیه؟ اینو خوب بشناسیم، خوب تحلیل کنیم. متوقع از این جمع این است که خروجی در مجموعه نخبگی این مجمع این باشد که تفکر سلفیه جدید چیه، نو سلفیه فکراشون چیه، شیوه مقابله با این افکار چگونه. من چند نکته دیگه نوشتم، ولی عذرخواهی میکنم از تصدیقی که داشتم، اجازه بدید در فرصت دیگری خدمت
حروم میشه. این حروم میشه. باید توضیح بدیم انشالله. شما صدقه نداده بودید، امروز گیر افتادید بالاخره. دیگه بیشتر از این میترسم که یه وقت بعد دیگه یه وقت نفرین بعضی ها ما رو بگیره و دیگه خدای از مقربان درگاهت توفیق خدمت به مکتب اهل بیت رو به همه ما عنایت بفرما. خدایا این توفیق بزرگ رو تا آخر عمر از ما مگیر. انقلاب اسلامی عظیم ما رو به انقلاب جهانی حضرت حجت متصل بفرما. مراجع تقلید بالاخص رهبر معظم انقلاب در کنف حمایت امام زمان از جمیع بلیات محفوظ بدار. سلام ناقابل ما رو به خدمت آقامون مولامون حضرت حجت ابلاغ بفرما. قلب مقدسش رو از همه ما راضی و خوشنود بگردان. خدایا شهدای ما، شهدای جنگ، شهدای انقلاب، شهدای حرم، شهدای فتنه رو با شهدای کربلا محشور بفرما. برای ترویح ارواح همشون، برای ترویح روح اساتیدمون، مراجع حضرت امام و امت صلوات خیر.
بسیار محضور استفاد گذارم از بستر مبارکی از سایت الله مرزی یا از سایت